و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادگاه قانون اساسی ترکیه به ادامه فعالیت حزب عدالت و توسعه رأی مثبت داد. درگیری میان نیروهای ارتش پاکستان و طالبان 30 کشته بر جای گذاشت. و آیت الله خامنه ای میگوید ایران در برنامه‌های هسته‌ای‌اش به راه خود ادامه می‌دهد. ساعت 21:09 شب است به وقت تهران در نهمین شب از مرداد ماه 1387 برابر با 30 ژوئیه 2008 میلادی. آنچه میشنوید مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این چهارشنبه شب از پراگ پخش میشود. من نیما تمدن هستم که تا حدود نیم ساعت دیگر میزبانی شما را در این مجله به عهده دارم با مجموعی از خبر، گزارش و تحلیل. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می‌کنم به مهمترین خبرها با مریم منظوری.
با سلام. دادگاه قانون اساسی ترکیه درخواست‌ها برای توقف فعالیت حزب عدالت و توسعه را رد کرد و 6 تن از 11 قاضی این دادگاه به ادامه کار حزب حاکم ترکیه رأی مثبت دادند. حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به نقض قانون اساسی سکولار ترکیه متهم شده است. همزمان حسیم کیلیچ رئیس دادگاه قانون اساسی گفت دولت ترکیه کمک مالی خود را به حزب عدالت و توسعه نصف می‌کند.
6 arkadaşımız kapatılması yönünde oy kullanmış. 5 arkadaşımızdan 4'ü hazine yardımından yoksun bırakılması sonucuna varmış.
تصمیم دادگاه عالی ترکیه پس از 3 روز مشورت میان 11 قاضی این دادگاه درباره سرنوشت حزب حاکم این کشور اعلام می‌شود. مخالفان حزب عدالت و توسعه را به تلاش برای سوق دادن کشور به سوی قوانین اسلامی متهم می‌کنند. ارتش پاکستان اعلام کرد نیروهای طالبان به یک ایستگاه بازرسی در دره سوات در شمال غربی این کشور حمله کردند که در اثر درگیری میان آنان و سربازان پاکستانی 5 سرباز و 25 تن از اعضای طالبان کشته شدند. همچنین گفته می شود تورمولا یکی از رهبران ارشد طالبان نیز در درگیری اخیر کشته شده است. درگیری در دره سوات پس از آن رخ داد که شبه نظامیان مسلح در همین مکان 3 مأمور امنیتی پاکستان را کشتند و 30 تن دیگر را ربودند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز گفت ایران در برنامه هسته‌ای کشورش به راه خود ادامه می‌دهد. آیت الله خامنه ای آمریکا و کشورهای غرب را ابوجهل‌های زمان خواند و گفت آنها می‌دانند که ما ملت ایران به دنبال استفاده از انرژی هسته‌ای برای تامین برق هستیم، اما می‌گویند چون این کار یعنی غنی‌سازی اورانیوم توانایی تولید سلاح هسته‌ای را به ایران می‌دهد ما نخواهیم گذاشت، ولی ملت ایران به این حرف‌ها اعتنایی نمی‌کند. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا پس از گفتگوهای امروز خود با دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا در لندن درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت که او از گفته‌های امروز آیت الله خامنه‌ای بسیار مایوس شده و لازم است کشورهای اروپایی پاسخی جدی و فوری به این گفته‌ها بدهند. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا نیز گفت که کشورهای اروپایی در انتظار پاسخ رسمی ایران به بسته پیشنهادهای تشویقی گروه 5 علاوه 1 به تهران تا روز شنبه آینده هستند. رادوان کاراجیچ رهبر سابق سرب‌های بوسنی که دولت سربستان بامداد روز چهارشنبه او را به دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی در لاهه تحویل داد، اکنون وارد هلند شده است. بامداد امروز ماموران امنیتی سربستان در حالی که سر و صورت خود را پوشانده بودند، سوار بر جیپ‌های سیاه رنگ رادوان کاراجیچ را از زندان به فرودگاه بردند. دیروز نزدیک به 10,000 تن از ناسیونالیست‌های افراطی سرب در حمایت از رادوان کاراجیچ در بلگراد تظاهرات کردند. سازمان عفو بین‌الملل مستقر در لندن میگوید جمهوری اسلامی به تبعیض و نقض حقوق کردهای ایران به ویژه زنان کرد ادامه می‌دهد. این سازمان در گزارشی با ابراز نگرانی از سرکوبی فعالان مدافع حقوق کردهای ایران میگوید به رغم آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی برابری همه ایرانیان در برابر قانون در نظر گرفته شده، اما دولت ایران برای پیشگیری و رفع تبعیض علیه کردها به ویژه پایان دادن به چرخه خشونت علیه زنان کرد گام‌های لازم را بر نداشته است. در گزارش سازمان عفو بین الملل به سرنوشت فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی 3 کردی اشاره شده که به جرم محاربه به اعدام محکوم شدند، بدون آنکه به گفته عفو بین الملل موازین بین المللی در محاکمات آنها رعایت شده باشد. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفت آمریکا به زودی با ارسال دو سیستم پیشرفته رادیو به موشکی به اسرائیل یاری می‌دهد تا شبکه دفاعی خود را در برابر هر گونه حمله احتمالی جمهوری اسلامی به آن کشور بهبود بخشد. اهود باراک تاکید کرد که اسرائیل برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی هیچ گزینه‌ای از جمله گزینه بهره‌گیری از حمله نظامی را نادیده نمی‌گیرد.
با سپاس مریم منظوری بود با نگاهی به چند خبر تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این مجله شبانگاهی میشنوید. نشست وزیران خارجه غیر متعهدها در تهران پایان گرفت. نگاهی داریم به آنچه در این نشست گذشت. اگر سناتور اوباما رئیس جمهوری آمریکا شود، چشمانداز روابط تهران واشنگتن چگونه خواهد بود؟ چند روز پس از اعدام دست جمعی ده ها نفر در ایران، همچنان این موضوع در مجامع جهانی بحث انگیز است.
ایران در حال حاضر یکی از تنها کشورهاییه که هنوز افراد نوجوان رو اعدام میکنه.
در این شرایط گفتگوی ویژه داریم با کسی که تا چند روز پیش قرار بود اعدام شود، سعید جزی، که از رفتن به پای چوبه دار باز ماند.
الان خیلی هستن تو همون زندان، پای چوبه هستن، فقط منتظر خدا نگاهشون کنن.
گزارش های دیگری هم داریم، حتما با ما بمانید تا ساعت 21:30 به وقت تهران. پانزدهمین اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد روز چهارشنبه امروز در حالی روز پایانی خود را گذراندند که از دیروز تهران میزبان نزدیک به 60 تن از وزیران خارجه یا مقامهای ارشد کشورهای عضو این جنبش بود. مقامهای ایرانی از ناکام ماندن تلاشها برای منزوی ساختن ایران سخن میگویند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گزارشی که میشنویم درباره پیشینه جنبش غیر متعهدها، جایگاه و وزن امروزین آن و نیز نقش احتمالی کشورهای عضو این جنبش برای کمک به مسائل ایران میگوید.
برگزاری 15مین دوره نشست‌های وزیران یا مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه و در حالی که نزدیک به 60 نفر از وزیران امور خارجه یا مقام‌های ارشد کشورهای عضو در این نشست گرد هم آمدند، این پرسش را در ذهن پدید می‌آورد که وضع و جایگاه کنونی جنبش غیر متعهدها در عرصه بین‌المللی تا چه اندازه است. داوود هرمیداس باوند، استاد حقوق و روابط بین‌المللی در دانشگاه تهران، درباره جایگاه امروزین جنبش عدم تعهد به رادیو فردا میگوید:
بعد از فروپاشی شوروی که در حقیقت نظام دو قطبی از بین رفت و امکان پلی آف یعنی بهره برداری از رقابت یا تضاد دو ابرقدرت دیگه منتفی شد، عدم تعهدها اون جایگاه و معنای اولیه خودشون رو تا حدودی از دست دادن و بنابراین بیشتر تجمعشون حول مسائل اقتصادی مشکلاتی که جهان سوم داره.
اما آیا کشورهای عضو جنبش عدم تعهد توانستند برای حل مشکلات منطقه‌ای یا در عرصه بین المللی به ایران کمکی بکنند؟ داوود هرمیداس باوند این گونه توضیح می‌دهد:
از نظر سابقه یک اشاره می‌کنم، در تجاوز عراق به ایران که در اجلاس حرار عدم تعهدها ایران سعی کرد در رابطه با اصل تجاوز عراق از این جنبش استفاده کنه ولی قرین موفقیت نبود. در حال حاضر من بعید میدانم در مورد مسائل تکنولوژی هسته‌ای در یک قسمتش به ظن غالب، یعنی اونها تأکید خواهند کرد که هر کشور عضو MPT مجاز برای دسترسی به تکنولوژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌جویانه. تا این حد غیر متعهدها از ایران حمایت خواهند کرد، ولی در رابطه با اینکه در قبال قطعنامه‌های شورای امنیت بخوان موضع بگیرند من فکر نمی‌کنم.
ایران اما در پیوند با پرونده اتمی‌اش در دو سال گذشته با صدور سه قطعنامه تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل روبرو شده است. آیا کشورهای عضو جنبش عدم تعهد می‌توانند برای جلوگیری از صدور قطعنامه‌های مشابه در آینده به جمهوری اسلامی یاری برسانند؟ این پرسشی است که از محمد رضا جلیلی استاد مؤسسه مطالعات بین المللی در ژنو میپرسیم.
در نهایت این کشورها در مورد مثلا تصمیمات شورای امنیت ملل نقش اساسی نداشتن و مسئله تحریما سه بار در شورای امنیت گذشت و این کشورها نتونستن مانع این تصمیم گیری بشن و حتی بعضیاشون رأی مثبت به این برنامه ها دادن.
محمد رضا جلیلی اما بر این باور است که برخی از کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها ممکن است در آینده و در زمینه تنش زدایی در روابط ایران و جهان غرب به ویژه با آمریکا بتوانند نقش میانجی را بازی کنند.
بعضی از کشورهای عضو میتونن در شرایط مناسب کمک بکنن که یک گفتگویی بین ایران و غرب و ایران و ایالات متحده به وجود بیاد، شرایطی رو میتونن آماده بکنن، ولی تاثیر مستقیم در این مذاکرات نمیتونن داشته باشند.
15th نشست وزیران خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در حالی به پایان میرسد که معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نشست تهران را نشانه ناکارآمدی تلاش ها برای منزوی ساختن ایران ارزیابی کرده است.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
گروهی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای مشترک از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند که فوراً اعدام همه متهمان نوجوان را که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 ساله بودند متوقف کند. این سازمان‌ها همچنین می‌گویند مجلس شورای اسلامی باید به سرعت ممنوعیت چنین اعدام‌هایی را نهادینه کند. بنا به گزارش‌ها در روز اول مرداد ماه مقامات جمهوری اسلامی دو نوجوان به نامهای حسین مظفری و رحمان شهیدی را در استان بوشهر اعدام کردند. محمود امیری مقدم، سخنگوی انجمن حقوق بشر ایران در نروژ، در گفتگوی با فرین عاصمی درباره نکات مطرح شده در بیانیه منتشر شده میگوید.
همونجور که میدونیم ایران در حال حاضر یکی از تنها کشورهایی که هنوز افراد نوجوان رو اعدام میکنه. دلیل اینکه ما دیروز یک بیانیه جدید دور منتشر کردیم اینه که 22 ژوئیه در شهر بوشهر دو نوجوان دیگه اعدام شدند و در ضمن این بیانیه یک اعتراض بود به افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران. همینطور که همه اطلاع دارند یک شنبه صبح 29 نفر در زندان اوین به دار آویخته شدند، 2 نفر در اصفهان، 1 نفر در زاهدان، 5 شنبه گذشته 7 نفر در تربت جام. و بیانیه در واقع یک اعتراض به این اعدام‌ها و اعتراض به اینکه حکومت ایران با وجود اعتراض‌های بین‌المللی هنوز اعدام نوجوانان رو ادامه میده.
آقای امیری مقدم، ایران تعهدنامه‌های بین‌المللی که اعدام نوجوانانی که به هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتن رو ممنوع میدونه امضا کرده. واکنش سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر از جمله سازمان شما به پایبند نبودن ایران به این تعهدنامه‌های بین‌المللی چیست؟
به جز غیر انسانی بودن مجازات اعدام به طور کلی و برای نوجوانان، این یک نقض آشکار قوانین بین‌المللی که ایران با آنها پایبنده. و در واقع ما هر هفته شاهد این هستیم که احکام اعدام جدیدی برای نوجوانان صادر میشه. این نقض کنوانسیون‌هایی است که ایران زیرش امضا کرده، یعنی کاملا حتی بر طبق قوانین خود ایران این یک کار غیرقانونیه، جدا از غیر انسانی بودنش.
به نظر شما بیانیه منتشر شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر چه تأثیری میتونه بر روی مقامات ایران در اعدام نکردن نوجوانان بزهکار و همچنین افراد دیگه داشته باشه؟ آیا تا حالا این بیانیه ها و اعتراضات بین‌المللی تأثیری هم داشتن؟
ما شاهد این بودیم که وقتی که اعتراضات بین‌المللی و توجه افکار عمومی روی بعضی موارد زیاد میشه، دولت ایران به طوری مجبور میشه که بعضی از این اعدام‌ها رو به عقب بندازه. مثلا نوجوانانی بودن که تا حالا 2 یا 3 بار تا پای چوبه دار رفتن، ولی لااقل اونجا که ما میتونیم بگیم به خاطر همین فشارهای بین‌المللی و توجه افکار عمومی در ایران، قوه قضاییه دستور اینو داده که فعلا این اعدام رو به عقب بندازن. خب امید ما اینه که این فشارها بیشتر، خب وقت برای این نوجوانان بتونه بخره تا وقتی که جامعه بین‌المللی اونقدر فشار روی حکومت ایران بذارن که اونها رو وادار به پیروی از قوانین بین‌المللی بکنن که دیروز امضا کردن.
گفتگوی بود با محمود امیری مقدم، سخنگوی انجمن حقوق بشر ایران در نروژ، در ارتباط با افزایش اعدام‌ها در ایران. اما در همین حال سعید جزی، جوانی که اکنون 21 سال است، 5 سال پیش در یک نزاع خیابانی فردی به نام مرتضی جانزمین را کشت و از آن هنگام تا همین چند روز قبل در انتظار اجرای حکم اعدام بود. پس از ماه‌ها تلاش محمد مصطفایی، وکیل سعید جزی، خانواده مقتول سرانجام قبول کرد که سعید جزی را ببخشد و پدر و مادر مقتول با شرکت در مراسمی سنتی در استان ایلام که از آن به عنوان خونبس نام برده می شود، رضایت خود را اعلام کردند. نیمه شب گذشته سعید جزی پس از اینکه چند ساعت از آزادیش از زندان می گذشت، به پرسش‌های محمد زرقامی از رادیو فردا چنین پاسخ داد.
خب برای ما بگین، وقتی داشتین از همبندیاتون جدا می شدین، تا پیش از اون تصور می کردین اصلا آزاد می شین؟ تصور می کردین باز بر می گردین به جامعه؟
ما که امید داشتیم دیگه، فقط با امید زندگی می کنم. کسایی هم که اونجا همشون همینن، همشون فقط هم با امید زندگی می کنن.
خب تا قبل از این
شاکیشونه دیگه، شاکیشون بهشون رضایت بده، بهشون رضایت نده.
تا قبل از این وضعیت شما جور دیگه ای بود، یعنی تا قبل از این مشخص نبود که آزاد میشین.
بله.
اون لحظه ها چجوری گذشت براتون؟
گذشتنش که سخت گذشت، آسون نبود بهش گذشت.
خب همون
از خانواده خودش دوره، همون بسته چه برسه بخوام معمولاشون رو گیر بدن و اذیت کنن آدمو.
به جز اون چقدر میترسیدین از اینکه اون مجازات بخواد اجرا بشه؟
جون واسه همه عزیزه دیگه، همه میترسیدن واسه این کار. الان خیلی هستن تو همون زندان باز، الان پای چوبه هم، فقط منتظر خدا نگاهشون کنه.
وقتی آزاد شدی بعد از چه مدتی بود که بیرون رو میدیدی؟
من بعد 5 سال و 3 ماه.
وقتی بیرون رو دیدی چه احساسی به دست داد؟
مثل یه مرده که زنده میشه. چه احساسی بادم دستون؟ شما حساب کنید 5 سال فقط در دیوار ببینید، یه دونه گل و گیاه ندارن جلوتون. شما تصور کنید 5 سالشون نه 6 ماهشو. اینطوری خودتون تصور کنید بگذرونید، ببینید چقدر سختی داره. بعد بخوام بیان یه منظره دیگر رو بهتون نشون بدم.
وقتی آزاد شدی خانواده اون کسی که به هر حال اون حادثه براش پیش اومد رو دیدی؟
نه من ندیدمشون، ولی واقعا ازشون تشکر میکنم، چون اونا به من زندگی دادن. اول خواست خدا بود، بعد عکس عمل اونا بود دیگه.
میخوای بهشون زنگ بزنی؟ اگر زنگ بزنی اولین چیزی که بهشون میخوای بگی چیه؟
تو بهشون میگم من حلال کنم.
اولین جایی که رفتی کجا بود بعد از آزادی؟
راحت اینجا آدم واسه آدم خود خونه آدمه دیگه، ما خونه خودم راحت اینجا بود اصلا. جایی که مثلا تو بند هر روز شب قبل از اینکه بخوابم تو فکرم بود، گفتم فلان جا میخوابیدم، فلان کارو میکردم تو خونه.
وقتی که این اتفاق افتاد تو کمتر از 18 سال داشتی، درسته؟
بله.
فکر میکردی که امکان داره که با مجازات مرگ روبرو بشی؟
امکانش که خیلی زیاد بود، چون بالاخره یکی مرده بود دیگه. دین اسلام میگه یکی که میمیره یکی باید خون بده به جاش.
ولی خب تو سن قانونی نداشتی، یعنی کمتر از 18 سال بودی. فکر میکردی که نجات پیدا کنی به خاطر اینکه کوچکتره یا نه؟
نمیدونم والا، نمیدونم چطوری بهتون بگم. نه خب کسایی که جرم باشن، جرم قتل، فقط جرم قتل اینطوریه دیگه، چون تو این چند سال خیلی رو اونجا دیدیم. همشون امیدوارن، فقط با دعا و راز و نیاز، فقط با این چیزا خودشون سرگرم میکنن، امیدشون فقط به خدا.
میدونی که چطور شد پدر مادر شاکی رضایت دادن؟
نه والا،
حتی از پدرت اینا نپرسیدی؟
من هنوز خدا وکیلی وقت نکردم یه لیوان آب بخورم.
تجربه زندان چطور بود؟ تجربه زندان فکر میکنی آیا باعث میشه که آدم دیگه مثلا طرف هیچ مسئله ای نره؟
نه، تو زندان کارهایی که تو زندان میکنن به خدا بیرون نمیشه. از هر لحاظش بگید تو زندان کارهایی میکنن که اصلا بیرون همچین چیزی نیست.
مثلا چه کارهایی؟
هر کاری که شما الان به ذهنت برسه تو زندان انجام میدن. الان خیلی خودشون میبرن میدادن تو زندان که بگن زندان امنه، ولی بیرون واسهشون امن‌تره تا زندان. اونجا اگه نتونی از خودت دفاع کنید، یه کارهایی میکنن با آدم که اصلا آدم به صد بار مرگ خودش راضی میشه.
از فردا کجاها میخوای بری؟
فعلا که قصد داریم یه هفته فقط تو خونه بایستیم، تا بوی زندان از بدنمون بره، بوی خونه بچسبه به بدنمون.
مگه زندان بوی خاصی داره؟
بد بوی هم داره، شالا بوی زندان به تن هیچکی نشینه.
نمیخوای درس تو ادامه بدی بری دانشگاه؟
نه، ما دیگه گذشته از همون درس.
چرا؟ تو 21 سالته.
زندان یا یه کاری میکنن 21 سال آدم بالاتر از 50 سال نشون بده، انقدر فشار میارن به آدم تو اونجا. یعنی اون 5 سال واسه من شاید بگم 40 سال گذشت دروغ نگفتم.
چطور؟ چه فشارایی بهت اومده که فکر می‌کنی؟
من خانواده‌ام از پشت شیشه می‌دیدم. شما عزیزترین کسی تو وقتی بذارم پشت شیشه 5 سال ببینیش، فقط تو زندان آدم عقده‌ای بار میارن دیگه.
یعنی چی عقده‌ای؟
یعنی که انقدر آدمو تو تنگنا می‌زنن که آدم یه حرکت به خودش بکنه. طرف اونجا داشتیم میرفت خودزنی میکرد، میرفت خودش اعدام میکرد.
میدونی که طبق قوانین بین المللی،
بله،
اعدام کسانی که زیر 18 سال مرتکب جرم شدن قدغنه در خیلی جاهای دنیا، ولی تو ایران این اتفاق میفته.
بله.
تو اینو میدونستی؟
من قصد خود منو، کسی که من 2 سال باش زندگی کردم، دومی سال بایشم بردن اعدامش کردم. به خدا این طرف رو میدیدید، همون پسر رو میدیدید، دیگر آدم آب میشد باستش، انقدر جوون بود. ولی خیلی راحت، خیلی آسون، یه تناب انداختن دور گردن، چهار پای از این پاش کشیدن.
تو این صحنه رو دیدی؟
نه، ما که ندیدیم. میگم مثلا آدم رو زج میدن، مثلا میامدن میگفتن آقا سالون پایین، سالون جوانان، فردا میخوان یکی رو اعدام کنن. کل قتلیا بدنشو به لرزه در میومد. نمیگفتن که کیه. مالا این خدا به امروز هم اینطوری شد. گفتن میخوان یکی رو اعدام کنن تا نزدیک اذان صبح. اذان صبح صدا کردن گفتن دادگاه داری. نگفتن بهش اجرا داری. گفتن دادگاه داری. بردنش مثلا واسه دادگاه بغل افسر نگهبانی دستان پاوام میشدن واسه بردنش انفرادی.
میخوای خودت هم یه قدمی برداری برای آشتی دادن میونه خانواده هایی که؟
بله بله، من خیلی دوست دارم کار کنم. الان خیلی از رفقای خودم اونجان، فقط بستگی به شاکیشون داره. شاکیشون بیاد لذت بده آزاده.
سعید جزی بود، جوانی که از مجازات مرگ رهایی پیدا کرد، آن هم در روزی که جمهوری اسلامی ایران در اقدامی غیرمنتظره حکم مجازات مرگ یا اعدام را درباره 29 مرد به طور همزمان به اجرا درآورد. اگرچه آماری رسمی از جوانانی که در سنین کمتر از 18 سال مرتکب قتل شده اند و در انتظار مجازات مرگ به سر میبرند وجود ندارد، اما بنابر آمارهای غیررسمی تعداد این افراد 70 تا 110 نفر اعلام شده است. سازمانهای حقوق بشری بارها به خاطر اجرای مجازات مرگ درباره نوجوانان به جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند. آنها اجرای این گونه مجازاتها را برخلاف تعهد ایران در قبال قوانین بین المللی می دانند.
با گزارشی دیگر مجله شبانگاهی را پی می گیریم. هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک در تازه ترین شمارهش می نویسد فرض کنیم که سناتور باراک اوباما رئیس جمهور آینده آمریکا شود و به قول خودش مبنی بر آغاز مذاکرات با ایران بدون پیش شرط عمل کند. در این صورت پاسخ جمهوری اسلامی به آمریکا چه خواهد بود؟ برگردان این مقاله را از نادر وکیلی می شنویم.
فرض کنید باراک اوباما در پاییز امسال به عنوان رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شود و به وعده خود دائر بر گفتگو با ایران و بدون پیش شرط عمل نماید. فکر می‌کنید پاسخ تهران چه خواهد بود؟ سلیک هریسون نویسنده مقاله‌ای در نیوزویک در پاسخ این پرسش نوشته است پس از مصاحبه با 2 دولتمرد ایرانی و همچنین با نماینده رهبر در روزنامه کیهان، چنین به نظر می‌رسد این بار تهران پیش شرط‌های خود را برای گفتگو با آمریکا مطرح خواهد کرد. این افراد صاحب نظر و آگاه به نیوزویک گفتند گرچه ایران ابتدا و قبل از هر چیز از آمریکا می‌خواهد واشنگتن به سیاست‌های خصمانه اش با تهران پایان دهد، ولی به نقل از نیوزویک چیزی که هر سه ایرانی مذکور بر سر آن توافق نظر داشتند همان چیزی است که سناتور اوباما خود نیز تحقق آن را در صورت راه یافتن به کاخ سفید قول داده است و آن تعیین یک جدول زمانی مشخص برای خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق است. نویسنده مقاله نیوزویک که در چند سال اخیر بارها به ایران سفر کرده و با مقامات گوناگون ایرانی در تماس بوده نوشته است علایالدین بروجردی رئیس کمیته روابط خارجی مجلس ایران و از متحدان نزدیک محمود احمدی نژاد به او گفته است ما نشانه ها و پیام هایی از مذاکرات با واشنگتن را پیش از اینکه آقای اوباما به کاخ سفید راه یابد دریافت کرده ایم. آقای بروجردی به نویسنده مقاله گفته است این پیام ها و نشانه ها از سوی سفیرانی که با واشنگتن نزدیکند به ما رسیده. اکنون اقدام در جهت بهبودی روابط باید از سوی آمریکا آغاز شود، زیرا این واشنگتن بود که رابطه‌اش را با ما قطع کرد و به همین جهت روشی که برای احیای روابط تهران واشنگتن اتخاذ می‌شود باید بیانگر این واقعیت باشد. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس جمهوری اسلامی ایران به نویسنده نیوزویک خاطر نشان کرده است آقای اوباما در صورت انتخاب و به منظور ایجاد یک فضای واقعی برای تغییرات جدی باید ابتدا تلاش‌های مداوم سازمان CIA، سازمان مرکزی و اطلاعاتی آمریکا را برای سرنگونی جمهوری اسلامی متوقف کند. دارایی‌های ایران را که در بانک‌های آمریکا و پس از ماجرای گروگانگیری در سال 1979 مسدود و یا توقیف شده آزاد کند، به تحریمات اقتصادی علیه ایران خاتمه دهد و فروش هواپیماهای مسافری و غیر نظامی را به ایران از سر گیرد. آقای بروجردی به نویسنده نیوزویک گفته است گرچه این درخواست خود فهرست بزرگی است، ولی هر کدام از این تدابیر به علاوه جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق میتواند آغاز گفتگوها را ممکن و میسر سازد. آقای هریسون سپس به سخنان علیرضا شیخ عطار معاون اول وزارت امور خارجه ایران اشاره میکند که گفته است نکته مهم در خروج نیروهای آمریکایی از عراق حال ظرف 3 ماه 8 ماه یا بیشتر باشد این است که آمریکا باید در این زمینه جدیت خود را نشان دهد و به تدریج نیروهای خود را از عراق بیرون ببرد. آقای شیخ عطار همچنین خاطر نشان کرده است حریم هوایی عراق که در حال حاضر توسط آمریکا کنترل می شود باعث خوشنودی نوری المالکی نخست وزیر آن کشور نیست. نیوزویک نوشته است حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر در روزنامه کیهان در مورد انتخاب احتمالی سناتور اوباما گفته است هر کسی که به جای بوش بیاید خود یک بهبودی است. سردبیر کیهان افزوده است من این واقعیت را که آقای اوباما خواهان تغییر است نادیده نمیگیرم، ولی باید منتظر بود و دید که آیا او واقعا خواهان تغییرات است و یا آنکه او هم همچون جورج بوش توسط نیروهای پشت پرده صهیونیسم کنترل می شود.
چشمانداز روابط تهران واشنگتن در صورتی که سناتور باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا برسد. مقاله‌ای بود از نیوزویک که برگردان آن را از نادر وکیلی شنیدیم. جای گرفتن نام محمد باقر قالیباف در فهرستی که 10 شهردار برجسته جهان نام دارد زمینه را برای درگیری‌های سیاسی تازه میان هواداران شهردار کنونی تهران با سلفش یعنی محمود احمدی نژاد فراهم آورده است. آشیان اینترنتی worldmayors.com که نام آقای قالیباف را در فهرست یاد شده نشانده امیدوار است به زودی کسی را که برجسته ترین شهردار جهان مینامد از میان همین فهرست 10 نفره برگزیند. اطلاعات بیشتر را از علیرضا طاهری از رادیو فردا میشنویم.
شمشیر کشیدن جناح‌های رقیب حاکم بر ایران به روی یکدیگر با چنان شور و هیجانی ادامه دارد که حریفان برای از میدان بدر کردن دیگران به هر سوراخ و سنبه‌ای سر می‌کشند. شبکه اینترنت را پشت و رو می‌کنند و حتی پشت پستوهای خصوصی فالگوش می‌ایستند و بو می‌کشند تا دنیا را چه دیدی؟ گزکی به دستشان بیفتد. همین کنجکاوی‌های شوق زده پای یک آشیان اینترنتی پرت افتاده را به عرصه شاخوشانه کشیدن‌های سیاسی در حکومت جمهوری اسلامی کشیده است. آشیان اینترنتی worldmayor.com این آشیان اینترنتی مدعی است که هر سال با رأی‌گیری از کاربرانش برجسته ترین شهرداران جهان را برمی‌گزیند. اما چه جور گزینشی؟ رأی‌گیری خیلی ساده. مثلا شهردار علی‌آباد می‌تواند لپتاپش را بگذارد روی دو زانوانش و تا دلش خواست خودش به خودش رأی بدهد. دنیای بی‌در و پیکر ما اگر سر انگشتی حساب کنیم چیزی شبیه به 1,000,000 شهر دارد. اما شمار رأی دهندگان در انتخابات برجسته ترین شهرداران جهان در آشیان اینترنتی یاد شده از مرز 200,000 نمی گذرد. همینش هم برای سردار پاسدار سابق محمد رضا قالیباف شهردار تهران مایه فخر است. چون آقای قالیباف در آشیان اینترنتی ورد میرز همراه 9 شهردار دیگر از جمله شهرداران شهرهایی مثل گایکیل در اکوادور و مراکی نسیتی در فیلیپین بخت آن را دارد که شهردار برجسته جهان در سال جاری میلادی شود. از همین رو هواداران شهردار تهران و رقیب محمود احمدی نژاد در دور نخست آخرین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران بسیار ناخشنودند از اینکه ایرنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی چنین خبر مهمی را به سخره گرفته است. شاید هم حق دارند ناخشنود باشند، چون 3 سال پیش دقیقاً 23 مرداد 1384 روزنامه همشهری روزنامه شهرداری تهران یک صفحه تمام را به گزارشی در همین زمینه اختصاص داده بود با این تیتر درشت سراسری: تا جهانی شدن تهران راهی نیست. یک صفحه تمام. چرا؟ چون شهردار آن وقت تهران یعنی رئیس جمهوری کنونی ایران در صفحه 100 شهردار برگزیده جهان جای گرفته بود. این هم نظر دو کاربر و بازدید کننده ورد میر خالکام درباره سردار پاسدار قالیباف.
درس خوانده، ضد دولت، خوشتیپ، دوستدار فناوری‌های پیشرفته. دولت محمود احمدی نژاد از قالیباف متنفر است، ولی من عاشقشم. او بهترین شهردار تهران است.
مجله شبانگاهی رو به پایان است. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه، یادآوری میکنم که بخش بعدی خبرهای رادیو فردا را حدود نیم ساعت دیگر رأس ساعت 22 یا 10 شب به وقت تهران خواهید شنید. تا آن هنگام میتوانید از ترانه های متنوع رادیو فردا لذت ببرید. شب خوش. نیما تمدن.
ارتباط با جهان امروز، رادیو